شنونده رادیو گفتگو هستم. خدا رو شاکرم و توفیقی میدونم در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. من البته فیروزی هستم ولی ممنونم که قبول زحمت. آقای
فیروزی عزیز، عذر میخوام. بله بله،
سلامت باشید. خب آقای سردار سنایی راد، ما میدونیم فرماندهان نظامی خیلی در هفته ها و روزهای اخیر تاکید دارن بر تقویت بازدارندگی و دفاعی کشور. ضمن اینکه یک بار دیگه باز هم آرزو میکنیم که اولا جنگی آغاز نشه و جنگی که منجر به کشته شدن بیگناهان بشه شعله ور نشه، اما برای ما از این توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بفرمایید.
خب اجازه بفرمایید من یه مقدمه داشته باشم و اون اینی که آنچه امروز آمریکایی‌ها علیه ما دنبال میکنن در واقع یک جور نمایش قدرت برای واداشتن ما به تسلیم که یه جور پشتیبانی از میز مذاکره به تصورشون میتوانند از تهدید نظامی استفاده کنن. این تهدید نظامی رو ابزاری قرار دادن برای پشتیبانی از میز مذاکرهشون. و خب یه اتفاقی هم افتاده و اون اینی که در ونزوئلا عملیات سفید انجام دادن بدون که یه هلیکوپترشون سقوط کنه، یک آمریکایی کشته بشه، رئیس جمهوری کشور رو ربایش کردند و بعد از اون هم ما رو تهدید کردند. و خدمت شما عرض شود حتی در داووس میبینیم از همین ابزار استفاده میکنه برای تهدید اروپاییان متحد خودش برای واگذاری گرینلند. و در چنین فضایی تصورش اینه که تحرکات نظامی، تشدید تهدید علیه ما میتواند در واقع عزم و اراده مردم ما رو، مسئولین ما رو برای دفاع از منافعمون تحت تاثیر قرار بده. و خب این همین ماجراها هم مدت عزیز ما شاهد مانورهای نظامی بود در خلیج فارس که نیروی دریایی سپاه و ارتش انجام دادن. رونمایی از برخی تجهیزات و همچنین هشدارهای فرماندهان نظامی ما که مجموعه اینها در واقع این پیام رو به دشمن میده که این تصور خام رو کنار بذاره که با تشدید تهدید و تحرکات نظامی میتواند اثرگذار باشه بر اراده ملی ما در دفاع از منافع ما. من میخوام اگر بگم گویاترین شاخص برای فهم اینه که خود دشمن هم میداند که کشور ما قابل مقایسه با بعضی از کشورها مثل ونزوئلا، حتی لیبی، سوریه و امثال اینها که تونستن اهداف کثیفشون رو با تهدید و اقدام نظامی پیش ببرن نیست. کما اینکه خدای ویتکاف یه جای اشاره داره که ترامپ پیگیری میکرد که آیا تشدید تهدیدات و لشکرکشی ها بر موازی ایرانی ها اثر گذاشته، وقتی جواب منفی من دید نوعی تعجب و شگفتی رو ابراز داشت. قطعا توان دفاعی ما که مجموعه ایست از امکانات نرم افزارانه و سخت افزارانه با هم امروز وضعیت رو پدید آورده که هر گونه اقدام دشمن مساویست با واکنش قاطع نیروهای مسلح ما که میتواند براشون بسیار پرهزینه باشه. آمریکایی ها در جنگی وارد میشن که یک، نتیجه جنگ پیروزی باشه، دو، خطر گسترش چه در محیط عملیات و جنگ چه زمان او وجود نداشته، جنگ فرسایشی نشه، یه جنگ مدیریت شده یه محدود معمولا ترجیح میدن و خدمت شما شد میزان تلفات هم برایشون خیلی مهمه که تلفاتی ندن همچه در ونزوئلا اتفاق افتاده بدون دادن حتی یک کشته اقدامی رو انجام دادن روش، مانوری که حتی نه فقط علیه ما به کار بگیرن که علیه اروپایی ها برای تهدید گرینلند هم به کار میگیرن و هیچ کدوم از اینها رو در ارتباط با ما نمیتونن تضمین کنن.
خب و... سردار من یک سوال از شما میخوام بپرسم، اینکه بسیاری از مثلا تحلیلگران نظامی در فضای رسانه‌های جریان اصلی یا کاربرانی که اصطلاحاً به اونها نظامی نویس میگن، گاهی میان از اطلاعات آشکار و اطلاعاتی که در حتی اینترنت هم موجوده از تجهیزات و ادوات نظامی دشمن یاد میکنن، در واقع اون توان نظامی که اونها دارن در مقایسه با توان نظامی که حداقل ما در فضای رسانه‌ای مطرح کردیم، مثلا قایق در برابر ناوشکن و ناو هواپیما بر هواپیماهای در واقع F-35 F-22 شما خب بهتر از من میشناسید، تجهیزات دیگر زمینی هوایی نیروهایی که اومدن، ضمن اینکه حالا بر یک موجی از نارضایتی هم خیلی از تحلیل ها در واقع میپیوندن، یعنی ترکیب میکنن نارضایتی هایی که حالا ما داشتیم در واقع تحولات نارامی های داخلی رو همراه با این در مقایسه با توان نظامی داخلی که حداقل عرض میکنم ما در سطح عمومی اومدیم و اونها رو معرفی کردیم. زیر دریایی رو یه زمان اومدیم رو نمایی کردیم با ظرفیت و گنجایش محدود، یا قایق‌های رو اومدیم به عنوان ابزار دفاعی معرفی کردیم. خب خیلی حتی میگم هم تحلیلگران هم در فضای عمومی جامعه این توان نظامی ها در برابر هم که قرار میگیره کفه به نفع دشمن سنگینی میکنه. شما چگونه میتونید پاسخ بدید به این نکته ها؟
این در صورتی است که ما صرف تجهیزات رو تعیین کننده در عرصه نبرد بدونیم. ببینید در عرصه نبرد علاوه بر تجهیزات این تکنیک ها هستند و تاکتیک های و شیوای عملیاتی که میتواند تعیین کننده باشه. البته نمیشود سهم جنگ افزار و سخت افزار رو نادیده گرفت، اما آنچه در یمن اتفاق افتاد و آمریکایی‌ها لشکرکشی کردن تا یک ماه کار رو یک سره کنن ولی نتیجه برعکس در اومد و مجبور شدن آمریکایی‌ها در اون ماجرا به نوعی مصالحه غیر اعلامی با یمنی ها تن بدن، با انصار الله یمن، گویای این واقعیتی که الزاماً نوع و تعداد سخت افزار و تجهیزات تعیین کننده نیست. کما اینکه گاهی اوقات پاشنه آشیل اونها دقیقاً همین برآورد به ظاهر منطقی است که با تکیه بر سخت افزارها انجام میشه و اتفاقاً شکنندگی رو بالاتر میبره. مثلا امروزه ناوهای هواپیمابر یک سیبل ملش به تعبیر عوام برای موشک‌هایی هستند که میتواند این ناوهای بزرگ رو در معرض خطر بده و اتفاقا ضربه به اونها خسارت‌های بالاتری رو وارد میکنه. دو تعبیر زیبایی داشتن حضرت آقا که به هر حال این ناو هواپیمابر دستگاه یا ابزار خطرناکی است، اما خطرناکتر از اون ابزاری است که بتواند اون رو غرق کنه. به هر حال در یک ناو هواپیمابر بین 4,000 تا 5,000 خدمه وجود داره که به هر حال اینها اگر و نه تنها ده ها هواپیمای جنگی که تسلیحات و مهمات این هواپیماها هم در همین و تجهیزات پدافندیشون در همین ناوها نگهداری میشن، چنانچه یکی از این مخازن نگهداری و ذخیره مهماتشون مورد اصابت قرار بگیره میتواند کشته های زیادی رو دستشون بذاره، کما اینکه گاهی حوادثی موجب شده ده ها کشته روی عرشه بدن. ولذا نبایستی در برآوردها صرفاً به تجهیزات اکتفا کرد، ضمن اینکه در این عرصه هم امروز وضعیت به کلی متفاوتی با گذشته داریم. اگر بخشی از تجهیزاتی که امروز حاصل زحمات جهادی صنعت دفاعی ماست، اگر زمان دفاع مقدس ما در اختیار می داشتیم، مسلماً صحنه‌های جنگ شکل دیگری می داشت و چه بسا نتیجه جنگ چیزی دیگری می
داشت. خیلی از شما ممنونم. بله. اگر نکته پایانی فقط مونده در حد یک جمله بفرمایید.
من بایستی بگم که بایستی در مقابل مردممون تعظیم کنیم که در 22 دی ماه خاتمه دادن به یک طرح پیچیده چند لایه چند سطحی که ما عبور کردیم. به هر حال درسته این برآورد که میگن امروز دشمن دنبال اینه که از دو لبه تهدید داخلی و تهدید بیرونی برای در همشکستن اراده ما استفاده کنه و خوشبختانه در مقابل اونها هم ما الحمدلله و المنه هوشیاری مردم و اراده مردم رو داریم در کنار اراده قاطع نظامیان و رزمندگانمون که میتواند تعیین کننده باشه در مقابل
اتفاق. خیلی متشکر. سردار سنایی راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، شما رو به خدا میسپاریم.
بخونیم ذهن دنیا رو بدون ترس تی کردیم مسیر حادثه ها رو و تیرای تاریخ همه گی شکل مجنونی دیگه وقت شده دنیا بدون که ما میتونیم
اسلامی یعنی یک ملت زنده. جمهوری اسلامی یه حکومت جدا از مردم نیست. جمهوری اسلامی عبارت است از ملت ایران، این ملت پابرجا، این ملت مستحکم، این ملتی که حاضره برای پیشرفت خودش زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه و به حمدالله پیشرفت کرده در این 47 سال. اون روزی که جمهوری اسلامی نهال باریک بود، شما نتونستید اون رو از زمین قلع کنید و بکنید. امروز به حمدالله یک شجره مبارکه بلند و پرثمر جمهوری اسلامی.
خب
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا روی تنها دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
بله دوستان، برنامه لحظه دیدار آغاز شده. از اونجایی که داریم کم کم نزدیک میشیم به لحظات اذانگاهی اذان ظهر به افق تهران، با این برنامه همراهتون هستیم و دعوت میکنم در ابتدا برنامه راویان نهج البلاغه را بشنویم.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی. خطبه
این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله
اهل
الحمد
و معقوله و اقد الحمد و احلا و اصدال الحمد. دقیقا می فرماین اعقنا من نفسی به ان یقال و هازا امیر المومنین. میگن آیا من به این قانه باشم فقط بگن ایشون امیر المومنینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفته. با راویان نهج البلاغه همراه شما هست. راویان نهج البلاغه همونطوری که شما عزیزان میدونید اختصاص داره به معرفی یکی از حافظان نهج البلاغه، حالا یا حافظان کل یا حافظان بخشایی از این کتاب شریف، و در خدمت این عزیزان خواهیم بود که روایتگری میکنن این کتاب شریف. آقا امیرعلی سلام، حال شما خوبه؟
بله خوبم.
کاملا خودتون رو معرفی میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرعلی هاشمیان هستم از مدرسه قرآنی جنت کلاس ششم.
کلاس ششم. این مدرسه جنت خیلی مدرسه موفقیه تو سطح کاشان.
بله من الان توش 200 تا حکمت نهج البلاغه رو حفظ کردم.
ماشاءالله. چون دوستان شما میگفتن ما سالی 20 تا حکمت حفظ بله. میکنیم. 6 تا 20 میشه 120. چطوری شما 80 تا بیشتر میشه؟
کلاس های تابستونی هم داشت، بعد من سه بار کلاس تابستونی برگزار کردم رفتم و بیشترتونستم حفظ کنم.
ماشاءالله. همین الان برای من یه دونه از حکمت های خیلی جالب رو میخونه. همه جالب ها، جالب تنی که توز باس خودته.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علی علیه السلام اللسان و سب و انخلی انها اغر. زبان درنده است که اگر رعایتش کنی به تو آسیب میرساند و تو رو میدرد.
توضیح بده یعنی چی؟
یعنی این که اگه شما حواست به زبان نباشه و حرفایی که میزنی کم کم ممکن حرفای بدی بزنی و دوستات ازت جدا بشن و کار بکنه که تنها بمونی.
دقیقاً کنترل زبان.
بله.
زبان سرخ سر سبز میدهد بر بار. حواس اونقدر به زبان خیلی باشه، یکی از عضوای بدنه که با اینکه از همه شاید به نوعی کوچیک‌تر باشه ولی بیشترین گناه رو میتونه برای ما بیاره. روز قیامت خلاص پامون گیر بشه واسه همین زبان. جالب گفتی، یعنی حضرت علی علیه السلام جالب فرمودن، شما نقل قول کردی. حالا خود شما سعی میکنی تو زندگی زبانتو کنترل بکنی؟
بله.
خب بدارم اینی عملیاتی هم میکنی یا فقط حفظ شدی نهج البلاغه رو؟
من سعیم میکنم که هرچه مملی بگیره بتونم، چون یه بچه شیم انجام بدم.
باریکالله. مثلا شده برای دوستاتون موردی پیش بیاد، برای خودتون موردی پیش بیاد، سریع رجوع کنید به نهج البلاغه، همونجا جواب اون عمل خودتون رو بگیرید؟
یه بارش این فوتبال بازیم که نوستش دوستم من دروازه بودم گل خوردم، بهم گفتش که بهم گفتش که چرا گل خوردی، مسخرم کرد. بعد منم بهش گفتم که این حکمت رو خوندم، بهش گفتم که من تقصیر من نبود، زبونت رو باید کنترل بکنی.
باریکلا. من خدمت شنوندگان عزیز بگم این نکته رو، اگر همه ما تو همه دوره همی که داریم، دیداری که خانواده با هم دیگه دارن، مهمونی که میریم، یک دونه از سخنان ائمه مسعود علیه السلام رو تو مهمونیمون برای هم دیگه نقل بکنیم، چقدر در اون فضا معنوی میشه. این درسی که من الان از شما گرفتم آقا امیرعلیا، شما تو فوتبال که دیگه بیشترین ذوقو دارید میکنید، اونجا سریع رجوع کردی به نهج البلاغه. یه نکته بعد دوستتم گوش داد ها،
بعد دوست من گفتش که آخه اونم عین من نهج البلاغه خیلی حفظ میکنه، بعد به من اونم گفتش که راست میگی، ببخشید ازم معذرت خواهی کرد، من قبول کردم.
احسن بر شما دوتا دوست خوب، ان شاءالله که همیشه موفق باشید. خب بفرمایید که این حفظ حکمت های نهج البلاغه در درس شما چقدر تونسته کمکتون بکنه؟
وقتی نهج البلاغه حفظ میکنی حافظه آدم زیادتر میشه، مغزش بیشتر میشه و باعث میشه مثلا موقع امتحان ها همه چیز یادش بمونه، آدم بلد بشه،
ناخودآگاه تأثیر بذاره که شما ذهنتون باسته میشه،
سرعت و اکشن عمل آدم هم سریعتر و بیشتر میشه.
این قشنگ شما حس کردی؟
بله، من الان خودم یه بار استاد نهج البلاغه‌مون ازم سریع خیلی سریع پرسید، بعد معلم که ازم امتحان فارسی میگرفت لغات، خیلی خوب تونستم سریع باشه سر هم جواب بدم.
جواب بدین. بله دیگه، بالاخره اثرات وضعی ارتباط داشتن با کلام معصومین علیهم السلام که شما اینو حسش کردی و الان داری بازگو میکنی برای بنده و شنوندگان محترم. ان شاءالله هممون بتونیم تو زندگیمون با قرآن و نهج البلاغه و کلام معصوم علیه السلام بیش از گذشته انس داشته باشیم. انشالله. نقش پدر و مادر چی بوده برای اینکه شما بتونید با اثر حفظ کنید؟
پدر و مادرم داخل کلاس تابستانی مخصوصا خیلی بهم کمک کردن، مثلا این حکمت ها رو مثلا بعضی جا سخت بود برام خوندن و منم تونستم مثلا هی برام وایسش رو گرفتم برام هی تکرار، مثلا من گوش میدادم،
ضبط میکردی یعنی صدا رو؟
آره من گوش میدادم هی که تو حافظم بمونه، حکمتش حفظش بکنم.
باریکالله. در صدد این بودی که بخوای بری سراغ خطبه ها و نامه ها یا نه میخوای به ترتیب حکمت ها رو تموم کنی بعد
میگی؟ آره همون، به ترتیب حکمت ها رو تموم کنم بعدش من سراغ خطبه نهج البلاغه و نامه هاش.
کدوم سخت‌تر از همه؟ حفظ کردنش؟
نامه هاش فکر کنم سخت‌تر از همه بقیه باشه.
بعدش کدومه بعد از نامه؟
بعدش هم فکر کنم خطبه و خشم حکمت هاش.
حکمت ها این راحت‌ترینه.
حکمت هاش هم راحت‌تر.
حتی من که خودم توفیق حفظ نداشتم، ولی کسانی که حافظ بودن و تو همین برنامه راویان نهج البلاغه باشون مصاحبه میکردیم، گفتن کسی که میخواد نهج البلاغه رو حفظ بکنه اول باید بره سراغ حکمت ها، چون راحت تره، کوتاه‌تره.
بعدش دیگه خطبه یکم بزرگتر میشه، نامه هم دیگه مثلا بزرگ، خیلی بزرگ میشه، یه صفحه است،
سخت‌تر
چند صفحه میشه. آره
به نظر شما ما برای چی باید نهج البلاغه رو حفظ کنیم؟
ما بچه شیعه هستیم، برای هر بچه شیعه ای باید کلام مولاشو بلد باشه. ما هم بچه شیعه هستیم و باید کلام امیرالمومنین رو یاد بگیریم، این قرآن که ما اونو مثلا میخونیم و تو جلسه هایی که داریم اول قرآن میخونیم و بچه باید نهج البلاغه رو حفظ
بشه. میپرسم برای چی آقا امیرعلی از شما؟ میخوام بدونم الان من که نهج البلاغه رو حفظ نیستم، خب الان گناهی کردم؟
نه، ما هر کسی بهتر نهج البلاغه رو حفظ بکنه که مثلا معلوم باشه اون فردش بچه شیعه است.
حالا نمیشه خوندش از رو؟
چرا، از روش هم میشه خوند. نهج البلاغه کلن اینه که باید از معنیشو عمل بکنی، هم حفظ بکنی هم اون کاری که معمولی میگه رو انجام بدی.
شاید حفظ کردنش برای اینه چون ما خودمونو توی قالبی میبریم، مجبور میشیم حفظ یامونو هی مرور کنیم دیگه. هم مرور کردن میشه چی؟ خوندن نهج البلاغه. اگه من میخوام از اول بگم فقط نهج البلاغه رو میخوام بخونم، نتونم برنامه ریزی بکنم. اون حفظه میاد منو چیکار میکنه؟ کمکم میکنه که برنامه ریزی بکنم، مجبور میشم که چیکار بکنم؟ همزمان با حفظ بخونم دیگه.
شاید
آره، شاید اون رمز حفظ کردن مال این باشه. که شما خود مجبوری روز چقدر بخونی تا حفظ بکنی؟
من روز مثلا یه دفترچه هر کلاس سر کلاسی 20 تا، مثلا بعد 20 تا حکمت، مثلا بعد هر اون 20 تا رو یه روزی مرور کرد.
آفر. حالا اگه حفظ نبودی امکانش یه دونه مرورم
نکنه،
نداشته باش. پس حفظه باعث میشه که ما یه برنامه‌ریزی داشته باشیم، ضمن که بالاخره اثرات وضعی خودش هم مثل که شما گفتی حافظت رو قوی تر میکنه، تو درست کمک کارته، اینا رو میتونه در کنارش داشته باشه براتون. خیلی شما خوب ماشاءالله صحبت میکنی ها. اینم از اثرات حفظ نهج البلاغه است. کسی بهت گفته بود؟
نه والا بار اول.
خب حالا من افتخار دارم اولین بار به شما گفتم. آقا امیرعلی بفرمایید که برای دوستان همسه سال خودت کلاس پنجم ششم هستن. گفتم پنجم ناراحت شدی. کلاس پنجم ششم تو این سن شما هستن چه توصیه براشون داری؟
توصیه‌ام اینه که چون اونا مثلا بزرگترین افراد توی مدرسه‌شون هستن، باید الگو برای یه کلاس پایینیا باشن و نهج البلاغه رو حفظ بکنن که اونا ببینن و نهج البلاغه قرآن رو حفظ بکنن.
آفرین. یعنی این الگو بودن خودش یه رمز دیگه.
بله.
الگویی که فخر فروشی هم نکنه. دیدی که مثلا تو مدرسه بعضی از مدرسه‌ها کسی میره کلاس مثلا ششم میگه شو بزرگ مدرسه دیگه،
مثلا میاد قلدری میکنه.
آفرین.
الان
شما مثلا کلاس اولی ببینی چیکار میکنی تو مدرسه؟ یه طعنه میزنی بهش؟
نه.
میگه اول من باید برم تو.
نه من یا بیشتر به سلام میکنم.
آفرین. یعنی شما به کلاس اولی سلام میکنی؟
چون
سلام زوجه همسال مثل من که حواسمون باشه نگه ما بزرگترین باید کوچیکتر به ما سلام کنه.
به سلام میکنم که اونم یاد بگیره وقتی به بزرگتر رسید اون به اول به اون سلام بکنه.
آفرین. روایت داریم در نهج البلاغه پیرامون همین نکته که گفتی؟
ما هنوز حفظ نکنیم، اما فکر کنم تو دفتر چه سال ششممون هستشم.
آها که امسال میخوای ایشالله بهش برسید.
بله.
یعنی کوچیکتر و بزرگتر نداره سلام. ما داریم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هیچ موقع اجازه نمیدادن کسی بر ایشون تقدم به سلام داشته باشه، کوچیک و بزرگ همیشه اول به سلام بودن ایشون. یه درس دیگه بر قرآن هم فرموده که چی؟ پیامبر صلی و سلم برای ما الگو هستن، اسوه حسنه هستن. اگه ما خب تأثیر بکنیم به ایشون قاعدتا باید همین هم باشه. خیلی عالی بود آقای امیر علی هاشمیان. دستتون درد نکنه. نکته پایانی تشکری از معلمینتون در خدمتی گریم.
از استاد بزرگوارم آقای رضوانی تشکر میکنم که به 200 حکمت نهج البلاغه رو یاد دادش.
خداشون ایشون رو حفظ کنه.
و همجام والدین هم که کمکم کردن توی کلاس تابستونی و همونجور تو مدرسه بتونم نهج البلاغه رو یاد بگیرم.
خدا ایشالله سایه پدر مادرم بر سر شما مستدام بداره، شما رو برای پدر مادرتون ایشالله سایه سالم حفظ بکنه. ممنون. یه سوال دیگه هم بپرسم، خواهر برادرم داری شما؟
نه من تک فرزندم.
تک فرزندی؟ خب ان شاء الله خواهر برادر دارم بشی. ممنون از شما. یا علی خدا نگهدار. خدا نگهدار.
علی قبل از حکمیت چه بود؟
امیر مؤمنان.
بعد از حکمیت چه بود؟
امیر مؤمنان.
در سفرین بودی؟
تباخی میکردم.
ندیدی که امیر مؤمنانت سرنوشت صفین را به حکمین سپرد؟ روا بود امام مقتدایت خون مسلمین را به حکمیت آدم ابوالخطا بسپارد؟
خون مسلمین به حکمیت قرآن سپرد، چون رأی حکمین مطابق قرآن ندید رد کرد.
تو با علی هستی؟
خب بنده خدا از اول همین را میپرسیدی، چرا لقمه را از پشت سر میخوری؟
هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تیک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی به چه میارزی؟
از طوری میمیری که شایسته ارادتت باشد.
ولی من هنوز کاری نکردم که شایسته ارادتم باشد.
در خدمت مادر امیر علی هاشمیان هستیم، حافظه حکمتهای نهج البلاغه. سرکار خانم سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، زنده باشی. من خانم نصیرزاده هستم، مادر امیر علی هاشمیان، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ممنون. خدا ایشالله ببخشه. آقا امیرعلی رو ماشاءالله خیلی خوشبیان بودن و آماده بودن، چون که مطالب ازشون پرسیدیم ماشاءالله آماده بودن و پاسخگو و تونستن خیلی نکات رو به خود من یاد بدن. خب چی شد که شما آقا امیرعلی رو تو کلاسای نهج البلاغه گذاشتید و مدارس جنت.
راستش خودم خیلی دوست داشتیم که پسرمون توی محیط مذهبی درس بخونه.
بله.
و همونجور که از همون اول با قرآن آشنا میشن حالا تو اکثر مدارس، ولی نهج البلاغه خب مظلوم واقع شده، دوست داشتم همراه قرآن با نهج البلاغه هم آشنا بشه و بزرگ شه بیاد بالا.